خب پس این مقدمه، مقدمات دیگه ها که پیش نیاز هست بفرمایید و بریم سراغ گام‌های سناریو نویسی.
در مورد ما یه عنوانی رو با هم دیگه به اصطلاح به اشتراک کلامی رسیدیم که اساسا انتقال مفهوم یک هنره. ما اگر در مورد منبر حرف میزنیم، منبر یعنی انتقال هنرمندانه مفهوم. اگر در مورد کلاستری حرف میزنیم، انتقال هنرمندانه مفهوم. اگر در یک حلقه معرفت حرف میزنیم، اگر هیئت بر مبنای اهداف تربیتی داریم تعریف میکنیم، تماما میشه هنر به اصطلاح انتقال مفهوم. که تو این هنر انتقال مفهوم باید به یه سری ویژگی ها توجه جدی داشته باشی. ویژگی های هنر چیه؟ من الان میخوام یک مفهومی رو منتقل کنم. ممنونم میشم مثل همون بخش قبل وارد هر بخشش وارد گفتگو بشیم که اینا نیاز به تبیین بیشتری داشته باشه و اگر برای مخاطب قابل فهم نیست به این معنا که کلام من نتونسته محتوا رو برسونه، با کمک گفتگو با شما حل بشه این مسئله. خود هنر چیه؟ من میخوام الان بگم که من گفتم انتقال مفهوم یک هنر است. خب هنر چیه؟ کار هنرمندانه چی بهش میگن؟ چه ویژگی هایی داره کار هنرمندانه؟ یه دونش اینه که هنر یک چیزی که بر مبنای شناخت اتفاق میفته. حالا شناخت تو چه عرصه هایی؟ مثلا عناوینی که بخوام بگم زیاده، ولی سعی میکنم که به من بگید که چقدر زمان دارم، یعنی امکان داره که
این بعدا آره بیشتر استفاده
ادامه پیدا کنه. بعد میخوام که نگذرم از مفاهیم. ما گفتیم انتقال مفهوم یک هنر است. در مورد ویژگی هنر یک کار هنرمندانه میخوام صحبت کنیم. یکیش اینه که باید شناخت داشته باشیم. شناخت از چی؟ یک شناخت از موضوع و مفهوم. شما میخواید موضوعی رو به کسی انتقالش بدی، منتقلش کنی. اگه میخوای هنرمندانه باشه، اول باید خودت موضوع و اون قالب و اون موضوع و مفهوم رو خوب بشناسی. مثلا حالا بخوام مثال واضح خدمتون بگم، ما بین اهداف تربیتی و مواضع تربیتی که مطرح میکنیم میگیم که اهداف تربیتیمون، حالا با هر نوع نگاهی، یه موقع مثلا با نگاه منظومه های مختلفی که مجموعه کار کردن، گاهی وقتا ما 100 هدف تربیتی داریم، گاهی وقتا 50 هدف، و همشو گاهی وقتا جمع میکنن در 20 هدف راهبردی. حالا بالاخره اهداف مختلف در حوزه تربیت میگن هدف ها، بعضیشون هدف های برنامه ای هن، بعضی ها اهداف آموزشی هن. من میخوام با یک رفتار، با یک کار هنرمندانه این مفهوم رو مخاطب ارائه بدم. اول باید خود مفهوم رو بشناسم، این معنای مفهوم رو بدونم، نوع مفهوم رو هم بشناسم. الان توضیح میدم در موردش. مثلا میگن اهدافی که در حوزه بینشی هست، مثل حوزه مثلا شناخت خدا، مثل همین مباحث بینشی اینچنینی، مثل معاد، مثل مفهوم نبوت، مثل این مفاهیم که ما میخواییم شناختی نسبت بهش پیدا کنیم، چون در حوزه بینشی هست و روی به اصطلاح حوزه تعقل آدم ها اثرگذار هست، اینا بیشتر تو جنبه های به اصطلاح وقتی که میخوای اینو بهش پردازش کنن، میگن باید شما در قالب یک کار آموزشی این رو به مخاطب بگی. کار آموزشی نه به این معنا که او بشینه سر کلاس ها، کار آموزشی به این معنا که او باید فرصت تفکر، تعقل، پرسیدن، جستجو کردن داشته باشه. این یک نوع مفهومه. یک سری مفاهیم که بیشتر حوزه گرایشی و رفتاری هستن که با بعد گرایش رفتاری ما کار دارن، اونا میشن اهداف برنامه‌ای. به این معنا که من نمیتونم کلاس بذارم تا مخاطب بفهمه، بلکه او رو باید در موقعیتی قرار بدم، او در کاری مواجهش بکنم که تو اون مواجهه به اصطلاح اون مفهوم براش جا بیفته. مثلا شما 100 کتاب، هزاران منبر در مسئله احترام به والدین برای بچه ها بگو. نوجوانه، کودک، دوران دائما در حال گذار رفتاری و اخلاقی داره. خب هی من مفهوم رو هی شروع کنم به این توضیح بدم که احترام به والدین در روایات اینه. یک بار یک جلسه ای که باز دیگه مهمی. یادم یکی از خاطرات خیلی شیرین همون کاری بود که شما با برای بچه‌های دانش آموز انجام داده بودین، که اومده بودین یه عکس یادگاری گرفته بودین و گفته بودین که اینا هدیه ببرن تو محل کار برای پدراشون، اگر اشتباه میگم تصحیحش کنید. یادم هست که اونجا شما گفتین به این در قالب اون اتفاق هم پدر یک به اصطلاح بفرمایید که اثرپذیری ویژه داشت، هم بچه یه جایگاهی پیدا کرد در نگاه. ببین این با 100 تا سخنرانی قابل مقایسه نیست. پس وقتی من میخوام طراحی محتوایی کنم و طراحی عملیاتی کنم، نگاه و شناخت این مفهوم مسئله مهمیه. از این مفهوم، مفهوم آموزشیه یا مفهوم برنامه‌ایه؟ اگه مفهوم مفهوم آموزشیه که من باید به حوزه بینش اون آدم کار بکنم، من باید براش کلاس بگذارم، نه دیگه، و بعد اون یک سلسله برنامه خاص خودش بده. این بخش قضیه. خود شناخت اون مفهوم هم مسئله است دیگه. مثلا من میگم آقا در حوزه احترام به والدین، احترام به والدین از بعد مباحث معنوی و دینی، از بعد روایات، آیات، چه تعداد در موردش آیه و روایت داریم؟ آیه من اونا رو مطالعه کردم، میدونم اصلا به اصطلاح حد و مرز احترام به والدین رو میفهمم. این یه بخش. آیا میدونم در حوزه احترام به والدین بچه ها چالش هاشون چیه، مسئله هاشون چیه؟ این که مثلا دانش آموز میگه باشه شما میگید احترام به والدین فقط یه طرفه باشه، آیا پدر و مادر نباید منو درک کنند؟ آیا حالا شروع میکنم از این سلسله مباحث گفتم، آیا من باید به قوانین پدر و مادر که خیلی با روحیات من جور در نمیاد؟ بله، الان خدمت شما عرض میکنم مداوم و متعدد داریم از بچه ها میشنویم مسئله این که آقا بالاخره پدر و مادر مال یه دوره دیگه هن.
بله.
اصلا پدر و مادر من با این که الان بیشتر به اصطلاح بچه های ما مخصوصا دانش آموزایی که الان تو مدرسه هستن والدینشون والدین دهه 60 هن.
بله.
همین هم سن و سالای ما. خب دهه 60 ها ما احساس میکنیم یه روزی خیلی بروزیم، خیلی الان بروزیم، احساسمون اینه، خیلی هم فاصله نداریم واقعا. مثلا ما با گوشی و فضای مجازی اون ارتباط داریم، تازه اینج با ما اینجوری صحبت میکنن. صراحتا میگم شما برای یه دوره‌ای هستید که امکانات نداشتید، سختی بوده، قوانین سخت خانواده بوده. بعد دانش آموز میگه شما ما رو نمیفهمید. ببین من میخوام مفهوم احترام به والدین رو به بچه بگم در قالب یک برنامه. خود مفهومه و خود نظام مسئله های دانش آموز توی عرصه رو میشناسم که بعد میخوام طراحی عملیات کنم یا نه. یعنی میبینم مثلا دانش آموز مسئله هاش رده بندی داره. گاهی وقتا مثلا دانش آموز خوبیه، با والدین خودش گلاویز نمیشه، ولی نوع تکلمش مشکل داره، خوب حرف نمیزنه. یه موقع است مثلا به اصطلاح اونا هم نیست، در حد بیتوجهی به محبت های والدینه. حالا من میخوام طراحی عملیات کنم، آیا نباید بدونم نظام مسئله هام زیر این موضوع و زیر این هدف چیه که بعد میخوام براش طراحی کنم؟ لذا تو اون انتقال مفهوم که میخوام انجام بدم، وقتی هنر میاد وسط، یعنی که من باید یک شناخت خوبی از هدف همه جوره، چه در اون بعد نوع هدف به لحاظ آموزشی و برنامه‌ای داشته باشم، چه به لحاظ اینکه این در جامعه مخاطب من در نسبت به حوزه موانع دینیش، در نسبت با به اصطلاح چی میگن مشکلات و چالش‌هایی که خود مخاطب داره، من باید اینو بشناسم. وقتی نشناسم نمیتونم او رو به عنوان یک هدف مستقل قرار بدم و بگم حالا من رفتم بر مبنای این برنامه طراحی کردم. کار من این موقع هنرمندانه میشه. من یادم هست که در یکی از همین فیلم‌های سینمایی که حالا الان نمیخوام اسم ببرم، شاید حالا میگم، مثلا همین فیلم سینمایی متری 6.5 که نقل هست که هم کارگردانش گفته بود من شنیدم و هم به اصطلاح بازیگرها، ما برای اینکه بتونیم اون فضا رو خوب بشناسیم رفته بودیم مدت با اون مثلا جامعه خاص مخاطب که حالا جامعه مثلا معتاد بود و از اینجور چیزا، میگفت رسمی زندگی کردیم، می‌خواستیم بفهمیم که آقا این مدل زندگی اینا چجوریه، رفتارشون چجوریه. ببین این تا نره زیست نکنه، حالا باز مثال مثبتش مثل یه آدمی که میخواد مثلا به یه لهجه یک شهرستان حرف بزنه،
باید حتما بری اونجا زندگی بکنه
تو بدون فرهنگ چی. حالا من میخوام این کارو هنرمندانه انجام بدم، بدون در نظر گرفتن شناخت درستی از اینجور موضوعات از این فضا، واقعا نمیتونم برای مخاطبم طراحی عملیات بکنم.
بله.
نکته بعدی شناخت فرم و قالبه. چقدر من در حوزه فرم و قالب وقتی که میخوام کار هنرمندانه انجام بدم فرم و قالب رو میشناسم؟ یعنی چی؟ یه وقتی شما به اصطلاح وقتی با شما حرف میزنن، کل اون چیزی که از حوزه قالب تو ذهن من و شماست مطالعه، کتاب خوندن. آها، مخاطب عصر حاضر من گاهی وقتا با شنیدن پادکست یک تغییر رفتار میده.
بله. ما موقع طراحی به قول گفته روی اون میز کارمون لیست قالب ها رو همیشه تو ذهنمون داشته باشیم، به هر مفهوم که میرسیم بگیم خب برای مفهوم بهترین راه حلش نمایش پادکست، اردو، نمایشگاه، نمیدونم حلقه معرفت، سخنرانی کدوم.
مثلا شما، من یادم نمیره سالی که فیلم یتیم خانه ایران داشت اکران میشد، ما تو همین سینما تربیت، این سینما ونوس قم، ونوس دیگه درست دارم میگم، اونجا نشسته بودیم با یه جمعی رفقای طلبه، رفتیم اونجا برای به اصطلاح دیدن فیلم. انتهای سالن یه 30-40 نفر خانم آقای نشسته بودن که شاید خیلی ظاهرشون هم ظاهر دینی نبود به این معنا. من یادم هست که ما یتیم خانه ایران رو دیدیم، در بخشی از فیلم رفقا گریه هم کردن، اون تهاجم و اون ظلمی که به مردم ایران در اون سالها رفت.
آره، از معدود فیلم هایی که پشت گریفتن.
و خب حالا ما یه خورده دلمون سنگتره تو این موضوعات، ولی خب در این حال من رفقایی داشتیم که گریه هم کردن و خودمونم خیلی متأثر شدیم. کار نداریم که حالا آقای معتزد میگن که داستان فیلم درسته، ولی حالا تعداد مرگ و میر شاید اینقدی نیست که گفتن، مثلا اونجا گفتن 10 میلیون، ولی حالا بین 3 تا مثلا چند میلیون گفتن، کار نداریم به هر، ولی فیلمه به قول ایشون فیلم خوبی بود. فیلم که تمام شد، اون انتهای جلسه ما این کارو نکردیم، ولی اون انتهای جلسه مثلا دیدیم تعداد زیادی پشتن مرگ بر انگلیس شروع کردن، اصلا برای ما جالب بود. خب این از سخنرانی در میاد، نه دیگه از قالب فیلم در میاد.
بله.
گاهی وقتا شما میخوای یه مفهوم رو مخاطب برسونی، باید از یه قالب های هنرمندانه استفاده کنی که بتونی به مخاطبت بگی. لذا شناخت فرم و قالب خودش خیلی مسئله مهمه.
بله.
سومین مطلب تو حوزه شناخت روش های انتقال مفهومه. روش انتقال مفهوم خیلی، البته این دیگه عنوان پیچیده ای نیست که شما الحمدلله تو اول بحث هم مطرحش کردیم. آقا من گاهی وقتا مفهوم رو به اصطلاح به صورت مستقیم به مخاطبم میگم، گاهی وقتا اون مفهوم رو به صورت غیر مستقیم به مخاطبم میگم. آیا ما استفاده از مفاهیم غیر مستقیم و کار غیر مستقیم رو یاد دارم، بلدم یا نه؟ مثلا فقط اینو بلدم که صراحتاً با مخاطبم شروع کنم یک موضوع رو به صورت جدی باش به گفتگو بشینم، یا مثلا ضرب بزنم در ذهن مخاطب. نه،
یه وقت من میخوام در تو مفهوم ولایت فقیه صحبت بکنم، میگم بچه موضوع ولایت فقیه، یه وقت نه، میگم بچه موضوع در مورد امنیت، میخوام در مورد امنیت صحبت کنیم، بحث در مورد امنیت پیش میرم و گریزی میزنم.
دقیقاً همینطوره
که صد البته اینجوری اثرش بیشتره.
حالا یه مورد دیگر خدمتتون میگم، تو همون اردوی دانش آموزی که ما تابستون امسال برگزار، تابستون که نه، توی آبان ماه برگزار کردیم، ما می‌خواستیم مفهوم اعتراض رو به ذهن بچه‌ها بیاریم. عمدن تو روز اول اردو اینطور بود که بچه‌ها باید در یه فرایند برنامه‌ای شرکت می‌کردن، در یک مثلا سلسله برنامه‌هایی، بعد از قبل اون کارهای حضور در اون برنامه‌ها که اجزای مختلف داشت، این مجموعه کار، یه مجموعه کارا رو انجام می‌دادن که وزرا می‌رفتن کارا رو انجام می‌دادن و در مقابلش درآمد به دست می‌آوردن. اینو در نظر داشته باشید. مثلا گفته بودیم اگه این فرایند تا ظهر درست اتفاق بیفته، ما به شما مثلا به ازای هر کارگاهی که اومدید 10 دانی میدیم، این سر جای خودش. نهاری که بعد اینا میخوردن هر نفر 5 دانی بود، درست؟
بله.
ما میخواستیم میخورده، چون اردومون فضای اقتصادی بود دیگه، قبل از ظهر هیئت تصمیم گیر اردو نشستن دور هم دیگه، تصمیم گرفتن که بگن آقا دولت دچار بحران مالی شده، تورم رفته بالا، درآمدها اومده پایین، نهار از 5 تومن شده 7 تومن، درآمد از 10 تومن شده 5 تومن. یعنی عملا دیگه اختلال ویژه در کشور. اینا یه برنامه‌ریزی کرده بودن که اینجوری درآمدزایی به دست بیارن که ظهر برن بشن نهار بخورن. آقای مرادی ظهر شد 110 تا دانش آموز، ما کلا 7-8 مربی بیشتر نبودیم که اگر می‌خواستن اراده کنن به اینکه ما رو بزنن امکان پذیر بود براشون، چون میتونستن هر 10 نفر یه نفر رو میتونست بزنه دیگه. شروع کردن کوبیدن در آشپزخونه و سر و صدا که ما اعتراض داریم. ما رئیس جمهور رو جمع کردیم، تقریبا 10 تا 12 تا رئیس جمهور شدن، جمعشون کردیم آوردیمشون و باشون گفتگو کردیم که آقا ما به اصطلاح شما وارد اعتصاب بشید، اگه میخواید مطالبتون مطالبه عمومی بشه. حساب کنید 110 تا دانش آموز رفتن تو نمازخونه نشستن، همه جمع شدن تو محل اعتصاب و 110 تا دو همدیگه دارن اعتصاب میکنن، ما اعتراض داریم، اعتراض پا میکوبودن یه وضعی. حالا این کارو خود ما انجام دادیم. بعد اون موقع نشستیم با خودشون صحبت کردیم، گفتیم خب چیکار بکنیم؟ گفتن آقا شما با ما ارفاق کنید. اونجا ما پیشنهاد کردیم دو تا غذا بهتون وام میدیم. ببین تمام اتفاقات اقتصادی که میتونه یه جوری مخاطب رو درگیر کار بکنه.
بله.
خب من میخواستم مفهوم اعتراض به وضعیت موجود، مفهوم اعتراض صحیح، مفهوم اعتراض جمعی، مفهوم رسیدن به راه حل جمعی رو به مخاطب بگم. چی کار باید میکردم که بتونم مثلا بشینم با بچه‌ها مثلا صحبت کنم؟ نه دیگه، اینو تبدیلش کردم به یه فرایندی که تو فرایند به این نتیجه رسیدیم توی کار.
مثلا
این میشه اون کار غیر مستقیمه. یعنی من مستقیم وارد کار نشدم، یعنی من اصلا به اصطلاح نیومدم شروع کنم بگم در کشور تورم رفته است بالا و اعتراض به نظر من چیز خوبی است، ما اعتراض شما. نه نه، اینو بردم انداختمشون تو مرحله اعتراض. که یادم هست ما اونجا بعد از اون یه کارگاه برگزار کردیم، تفاوت اعتراض، البته اعتراض رو در مقابل اختشاش قرار دادیم، با مطالبه. و شروع کردیم که چطور شما، ما چیو بهش میگیم اعتراض و اختشاش، چیو بهش میگیم مطالبه. اینو برای تا ایام آبان ماه برگزارش کردیم. میخوام بگم این میشه روش غیر مستقیم. آیا من در انتقال مفهوم به این موضوع توجه میکنم؟ یا مثلا شناخت وقته، آیا من راه ها، من شناخت دارم به راه های انتقال مفهوم غیر مستقیم یا نه؟ همین مسئله تقافل که در دین ما مطرح میشه انتقال مفهوم غیر مستقیمه. حالا بیایم ما در موضوعات مختلف این رو بسازیم. اون کسی که میخواد کار هنرمندانه انتقال مفهوم انجام بده طبیعتاً باید اینا رو بشناسه دیگه. نشناسه تماماً سعی میکنه در ارائه محتواش، انتقال محتواش خیلی صریح باشه. بعدش شناخت زمان و مکانه. زمان و مکان به این معنی که مثلا من داشتم به خودم فکر میکردم کجای که از رفقا این خبط رو کرده بود. مثلا ما دمدمای به اصطلاح تو ایام امتحانات بچه ها یه رویدادی طراحی کرده بودن که توش یه سری شکست خورده جاماندگان از تحصیل اومده بودن وسط و یه سری گفتگو انجام داده بودن. بعد بچه ها میگفتن آقا این کاری که شما انجام دادین اگه این به مثلا به گوش مخاطبتون برسه، یعنی اگه این مستند رو این موقع پخش کنید. میخواستم دارم هم فدبدایی چیزی رو میگم که چیزی رو دارم تعریف میکنم که میخواستم چیز دیگه بگم. میخواستم بگم مثلا در زمان اوج اختشاش امسال یه کار خلاف قاعده نشناختن زمان و مکان این بود که این عرض ترجیحی رو برداشتن دقیقا در اوج اختشاش بود. این دقیقا یه کاری رو تو انجام میدی که نه زمانش رو شناختی نه مکانش رو شناختی. میگذرم ازش. حوزه مثلا مکانی، آقا مثلا شما میخوای یه اردو برگزار کنی، خیلی به صراحت میگم رفقا، من تو ایام اعتکاف مثلا تو 3 تا استان کشور رفتم، تو تعداد زیادی هم دانش آموز دیدم دیگه. اول تبریز بودم، بعد رفتم استان گیلان، بعد اومدم رفتم شهر ری. مثلا مسجد رو اعتکاف رو با اردو قاطی کردم.
اردو رو بخواهم برگزار کنیم تو مسجد؟
تو مسجد. آقا نمیدونم جشن رو مثلا با فضای غم یه جوری مثلا بالاخره خرابش کرده. نشناختن زمان و مکان کاری که داری انجام میدی. آقا راهیان نور رو مثلا با یه فضای دیگه ای قاطی کردن. مثلا این میشه نشناختن زمان و مکان. تو میخوای مفهوم رو انتقال بدی؟ خب چقدر میشناس؟ من تو همین اعتکاف کارگاهی که میرفتم خدمت دوستانی که براشون اعتکاف میگفتم، میگفتم یکی از مهمترین مسائل شما شناخت مسجده. آقا مثلا جالب بود برای من، حالا اینو میگم بعدن اگه ویدیوش هم جایی پخش شد درد سرم شد اشکال نداره، مثلا جالب بود گفتم آقا محرمات اونایی که اعتکاف رو باطل میکنه بگی چی هست؟ گفتم کی گفته مثلا تو اعتکاف آینه نگاه، تو آینه نگاه کردن اعتکاف رو باطل میکنه؟
کراهت.
کراهت داره، اصلا باطل هم نمیکنه. اصلا البته تو چیزم نداریم، تو احکام شما نگاه میکنین مثلا بخشی نیست که بگی آقا این باعث مثلا یه حکم میشه. بعد من تو جالبه تو هر ست استان رفتم دیدم تو رفتن تو دستشویی ها برداشتن تو شیشه ها تو آینه ها گرفتن مثلا چیز گوشتن به اصطلاح بفرمایید که پارچه بودن. برای چی این کارو کردید؟ چرا اتفاق هم خورده؟ اما مثلا حکمو میدونی؟ احکامو که نمیشته. مسجد، تو مسجد دست بزنیم یا دست نزنیم؟ مراسم شادی برگزار کنیم یا نکنیم؟ چیکار کنیم؟
کراهت داره.
بعد اینا چیکار میکردن؟ بعد اینا به اصطلاح چون نمیشناختن ظرفیت مکان رو، خود مسجد رو ظرفیتشو نمیشناختن، حالا تو حوزه دختر و پسرش دیگه بعد مثلا مستر از اینجا بره که در مورد بعضی از مسائلای حوزه مثلا دختران هم صحبت بشه کرد گاهی وقتا حرف هم زد که آقا این چون ظرفیت مکان رو نمیشناسه لذت طراحی که انجام بده نسبت به مکانش نسبتی با هم دیگه نداره. خب این عزله، خب اینو باید باش فکر کرد. تازه شناختن مکان و زمان هم مسئله است. هر جا خسته شدید بگید و
نخواهش.
بعدیش مخاطب، شناخت مخاطب. آقا شما چقدر مخاطب رو میشناسی؟ من میخوام اردو طراحی کنم، من میخوام یک انتقال مفهوم هنرمندانه داشته باشم. کودک با نوجوان تماما متفاوته. حوزه نوجوان از شناخت ظرفیت‌های زیستیش تا روانشناسی رشد و شخصیتش،
بله،
تا رژیم مصرف محصولات فرهنگیش، این سه تا با هم خیلی با هم متفاوته.
بله.
چطور؟ باز مستاقی اردو برگزار کردیم، 100 نفر 105 نفر دانش آموز، 70 نفر از قشر دانش آموزان بچه‌های تیزهوشان و دانش آموزان مدرسه فرهنگ و درس خونده، 35 نفر 40 نفر دانش آموزای منطقه پایین شهر. مسئلمون با اینا این بود که اینا خیلی جدی گرفته بودن اردو رو، این 60-70 تا، این 35 تا رو دمه در اردوگاهشون نظامی بود، اینا رو گشتن تو جیبشون مثلا مواد مخدر رو نمیدونم یه چاقو و فلان، اینا دنبال دعوا بودن، اونا دنبال زیست به اصطلاح چی میگن کنجکاوانه‌شون بودن. من مخاطب رو اگه نشناسم اینا رو قرم قاطی بردارم بیام توی جای بشونم، خب چجوری میخوام اینو باش برش برنامه‌ریزی کنم؟ اصلا نظام مسئله هایی که در حوزه خانواده های مثلا نمیگیم مرفه، خانواده هایی که فهم تربیتی دارن تا یه اندازه بالاخره دغدغه دارن، با خانواده هایی که اصلا تو این فاز نیستن متفاوته. این اردو با اون اردو هم با متفاوت میشه. من این مخاطب رو نشناسم، این میشه زیستی، بچه طلاق، بچه پایین شهر. حوزه روانشناسی روش و شخصیت، دانش آموز بلوغ با دانش آموز پسا بلوغ متفاوته. خب من دارم طراحی عملیات میکنم، اگه این رو نشناسم چیکار؟ تو حوزه مواد محصولات فرهنگی دیگه شما الحمدلله استادید دیگه، از موسیقیش، بازیش. تو یکی از استانها جالب بود برام، تو اعتکاف دیدم در عین ناباوری دانش آموزان پسر گوشی دارن در اعتکاف. خب ما گوشی رو منع نکردیم، حالا من تصورم بود که برنامه‌هاشون احتمالاً متنوعه که گوشی رو منع نکرد. منبر سخنرانی آجاق داشت، منبر میره پا منبر داشتن کالاف فازی میکردن، دانش آموزش کالاف فازی میکرد. گفتم تو که این بچه تو خونه خودش که کالاف بازی بکنه باباش بعد دو ساعت میگه بچه شیشت کور شده، تو مسجد آوردیش، پدر مادرم بالا سرش نیست، بسته اینترنتش هم فوله، تو هم کاری نمی کنی، این بچه از 24 ساعت 25 ساعت کالاف بازی میکنه. هم مکان رو نشناختی، هم دانش آموز رو نشناختی، هم ظرفیت برنامه رو نشناختی، خرابش کردی رفته دیگه. لذا تو حوزه شناخت که وقتی مطرح میکنی میگه ما تو مخاطب رو بشناس و بعد براش طراحی کن. مصداق بارزش این میشه که میگه بچه ابتدایی رو برای روز اول مهر جمع میکنن، بعد یه شخصیت وزارت خونه ای میاد که زنگ اول مهر رو برای اینو بزنه، بعد شروع میکنه یک سری کلمات و جملات و حرفایی گفتن که رسانه هم نمیفهمن چه برسه بچه ها. پس تو مخاطب تو باید بشناسی دیگه، داری باش طراحی عملیات میکنی. لذا در حوزه انتقال مفهوم به اصطلاح بفرمایید که هنرمندانه، شناخت این چند شناختی که خدمت شما عرض کردم به نظرم مسئله بسیار مهم و اثرگذاری.
خیلی عالی.